الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون، جمیع شهدامون، شهدای ترور بغداد، سردار سلیمانی و همراهانشون، شهید عزیز وحید زارعیان و مرحومین درگذشته از بیماری کرونا که در استان به رحمت خدا رفتند، از این بیماری امشب محفل و مجلس به نام و یاد اونها برقرار هست و این شهید عزیز انشاءالله خدا ارواح همشون رو و همچنین مؤمنین و مؤمنات، علما، بزرگانی که سال گذشته بین ما بودند و امسال دستشون از دنیا کوتاه هست، همه بهره ببرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا انشاءالله به بانیان و سائیان این محفل با عظمت خیر عنایت بکنه، هر کس در طریقی کمکی کرده به اقامه این مجلس عزا، قلمن قدمن و درهمن، و بانیان عزیزی که محفل امشب رو متولی هستن انشاءالله خدای متعال همشون رو خیر دنیا و آخرت عنایت بکنه. برای سلامتی خودتون و سلامتی این عزیزان هم صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. بحث ما در این شبها ابتداءً شباهت‌های امت اسلام به امت حضرت موسی، قوم بنی اسرائیل بود و حدیثی رو از وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه تقدیمتون کردم که در اون حدیث پیامبر می‌فرمایند که در امت من حوادث و اتفاقاتی می‌افتد که عین اون اتفاقات در امت حضرت موسی به وقوع پیوسته و امت من دقیقاً پا رو جای پای بنی اسرائیل میگذارن. از شب اول عرض کردیم که این یک حدیث بسیار فوق العاده و مهمی است. پیامبر این رو فرمودن برای اینکه امت اسلام خودش رو محک بزنه، وضعیت گذشته خودش رو ببینه و وضعیت آینده خودش رو هم ببینه. ببینه بنی اسرائیل چه کردن، چه ابتلاعاتی پیدا کردن. او پا جای پای اونها نگذاره و اشتباهاتی رو که بنی اسرائیل تکرار کردن تکرار نکنه. در یه مقطعی از تاریخ در صدر اسلام دقیقاً این اتفاقات افتاد که برخیشو گفتیم، برخیش هم خواهیم گفت انشاءالله. نمونه های زیادی هست. گویا پیامبر این مطلب رو فرمودن برای اینکه ما نجات پیدا بکنیم از نابودی، از مبتلا شدن به سرنوشت قومی که برترین قوم بود بر روی زمین و خدا چه تعاریف و تمجیدهایی کرده بود از این قوم، و بعد به چه سرنوشتی مبتلا شد و چقدر خدا او رو تهدید کرد و چقدر او رو تحقیر کرد، چیکار کرد یه امتی که برترین امت روی زمین بود که تبدیل شد به بدترین امت روی زمین. طبیعتاً بعد از قوم بنی اسرائیل برترین امت، امت پیامبر خاتم هست دیگه، مؤمنین و مسلمین هستن. مبادا این برترین قوم مبتلا بشن به سرنوشت بنی اسرائیل. پیامبر میفرمان شما خیلی شبیه همید، مواظبت بکنید. این شبها داریم این نکات رو عرض میکنیم، حرفای مهمی است. دقت بکنیم صحنه هایی که داره پیش میاد. یه وقت رفتارهای بنی اسرائیلی نکنیم. خب عرض امشب ما، تا دیشب قوم حضرت موسی رو برای بیرون آمدن از مصر دنبال کردیم. امشب چه نکته‌ای میخوام بگیم؟ مقدمتاً این نکته کوتاه رو توجه بکنید. ببینید، منفعت حقیقی و عافیت حقیقی برای قوم بنی اسرائیل در اطاعت از موسی بود که اطاعت از خدا بود. الان هم همینه، همیشه همین بوده و همین هست. دستور اومد که شما باید از مصر خارج بشید، بید به سمت ارض مقدس. حالا اینا چی کار کردن؟ گوش دادن؟ گوش ندادن؟ اگر گوش دادن چه جوری گوش دادن؟ چه جوری اطاعت کردن؟ به چه سرنوشتی مبتلا شدن؟ این اون نکته مهمه. دقت کنید، منفعت بنی اسرائیل و عافیت بنی اسرائیل در یک چیزی بود، خودشون یه چیزای دیگه فکر میکردن. بنی اسرائیل با عقل خودشون امور رو میسنجیدن، نه با عقل موسی. امتی اگر با عقل خودش خواست حرکت بکنه، منهای عقل امام اون جامعه، منهای عقل امامش، این جامعه به سرنوشت بنی اسرائیل دچار خواهد شد. یه نکته درباره عقل عرض بکنم. عقلانیت باید با معنویت همراه باشه. معنویت یعنی دین، شریعت، تقوا. اگر کسی خیلی عقلش کار میکنه اما با تقوا نیست و بی تقواست، بهش نمیگن خیلی عقل داره، بهش میگن خیلی مکر داره، فریبکاره، دوز و کلک بلده. عقل واقعی چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرمان که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیه که تو رو به بندگی خدا بکشونه. مگه تو این عالم حقیقتی جز خدا هست؟ عقلی که انقدر نکشه که خدایی هست و تو باید بندگی او رو بکنی، این که عقل نیست که، این پاره سنگه. و اکتو سبب بهل جنان، عقل باید تو رو در راستای رسیدن به بهشت فرمان بده. اگه دستوراتی که میده، اگه برنامه ریزیایی که بهت میده در راستای پرستش خدا و رسیدن به سعادت حقیقی نیست، این عقل نیست. اگه اون عقل باشه، وقت معاویه خیلی آدم عاقلیه، اگه اون عقل باشه، اگه دوز و کلک عقل باشه. عقل اونیه که برنامه ریزی میکنه، حساب کتاب میکنه با معیارهای الهی. مکر اونه که برنامه ریزی میکنه، حساب کتاب میکنه با معیارهای شیطانی، نفسانی، هر کاری هم میکنه. ولی علی هر کاری نمیکنه، معاویه هر کاری میکنه. بعد به علی میگن آقا شما سیاست سرت نمیشه، معاویه سیاست بلده. حضرت میفهمد اون سیاست نیست، اون مکر خود است. من اگه بخوام خود بکنم از معاویه خیلی سرم، چیزای بلدم که معاویه هم بلد نیست. ولی هیهات که علی بخواد عقلانیت رو بگذاره کنار دنبال مکر و حیله بره. عقلانیت و معنویت میشه اون عقل عبدالرحمنی، عبد کاسب الجنان. ما دنبال این عقل باید باشیم. یه نکته کوچولو دیگه در مورد عقل بگم. عقل در مقابل جهل، نه در مقابل علم. عقل دستگاهی است که اطلاعات و داده ها درش قرار میگیره، با تعقل و تفکر یک پدیده جدیدی تولید میکنه. مثلا مثل این دستگاهایی که ما میوه‌های متعددی می‌ریزیم توش یا مواد متعددی می‌ریزیم توش، بعد این کلیدش رو می‌زنیم، یه پردازشی می‌کنه، میکس می‌کنه اینا رو با هم دیگه، یک ماده دیگری تحویل میده. عقل یک دستگاهی است که فرایندی رو روی اطلاعات ایجاد می‌کنه، بعد تولیدش میشه فهم. در مقابل دستگاه فهم، علم قرار نداره، چون علم اون چیزیست که میره داخل این دستگاه. در مقابل این دستگاه پردازش و فهم، جهل قرار داره، دستگاه جهالت، موانع فهم. علم در مقابل عقل قرار نمیگیره. جایی میگن عقل، عقلانیت در مقابلش جهل قرار داره. لذا در روایت چی میفرماد؟ میفرماد که رب عالم قد قتله جهله، چه بسا عالمی که جهلش میکشدش. یعنی چی؟ یعنی کلی قرآن حفظه، حدیث حفظه، کلی خیلی چیزی بلده، ولی دینو ازش نمیتونه بفهمه، نمیتونه اینا رو ترکیب کنه، دستگاه فهم نداره. عقل خیلی چیز خوبیه، خدا به انسان داده، محاسبه‌ای هم که از آدم میکنه بر اساس همین عقلانیتش. آقا بنی اسرائیل عقل با معنویت نداشتن، عقل بی معنویت داشتن، که میشه همین مکر و حیله و ناقص فهمیدن و اینا. عقل عبدالرحمنی که بنده خدا باشه نبود. حالا با این مقدمه بریم وارد بحث بنی اسرائیل بشیم. آقا امر شد به بنی اسرائیل که از مصر باید خارج بشیم، شبانه مخفیانه برید وسایلتون رو جمع کنید، زن و بچه ها رو بردارید، قبطی ها و فرعونی ها نفهمن، باید بزنیم از آب رد بشیم و بریم به ارض موعود. اینا هم بالاخره از قبل شروع کردن به تکاپو و اینها برای اینکه آماده بشن. یکی از کارهایی که بنی اسرائیل کردن این بود، چون اینا برده فرعونیا بودن، کلی کار برای اینا کرده بودن و بالاخره خودشونو طلبکار میدیدن از این فرعونی ها، اونا هم حقوقشونو درست حسابی نمیدادن، تصمیم گرفتن برن اموال اینا رو بردارن با خودشون ببرن. لذا روشای مختلفی، مثلا میرفتن دم خونه قبطی ها و فرعونیا و میگفتن که ما مثلا عروسی داریم، برنامه داریم، مگه میشه طلاهاتون رو مثلا به ما آریه بدید بهتون برمیگردونیم. طلا میگرفتن، بالاخره اینا با هم زندگی داشتن میکردن سالیان سال، همسایه بودن، بالاخره اینا غلام بودن، کنیز بودن، بالاخره یه اعتماد اینجوری هم ایجاد شده بود دیگه. اینا گرفتن اموال زیادی، یا برخیشون مثلا دزدیدن اموال اینا رو، کلی طلا با خودشون برداشتن با حضرت موسی که برن از دریا رد بشن. همینجا کلی باید حرف زد، ولی ما خب چون وقت نداریم در موردش حرفی نمیزنیم. ولی بالاخره آدم وقتی داره مهاجرت میکنه با پیغمبر خدا، اصلا عقل آدم میگه که شما در سفر سبکبار باش، حداقل چیزایی که ضروریه بردار برو. حالا دیگه شما اینقدر دل بستی به همه چی که رفتی طلاهای اینا رو هم برداشتی با خودت داری میبری. یه دلبستگی هایی وجود داره سر بزنگاه ها آدم رو میکنه، دلبستگی هایی سر بزنگاه آدم رو میکنه. بالاخره اینا راه افتادند و بعد این ماجرایی داره، ازش عبور میکنیم. اون جایی که اینها ازش رد شدن رود نیل نبوده، چون همه میگیم رود نیل رود نیل، هم طبق مسیر جغرافیایی که باید حرکت میکردن، هم عرض به حضورشتما طبق آیات قرآن از دریا عبور کردن نه رود. قرآن کلمه البحر داره، انضرب بعصاک البحر، عصاتو بزن به دریا، یا ما اونها رو از دریا نجات دادیم. این همون دریای سرخ بوده، مسیر حرکت به سمت فلسطین و اون ارض موعود. دریای سرخ شکافته میشه، اینا عبور میکنن. وقتی میرسن به شهر و اون منطقه، اینجا عرض خدمت شما بزرگواران که اتفاقات و حوادث و وقایعی پیش میاد که حضرت موسی به این قوم میگه که خب شما باید الان برای اینکه وارد این ارض مقدس بشید بجنگید با حکومت اینجا، ولی وعده پیروزی میده به بنی اسرائیل، شما بجنگید پیروز میشید، که حالا آیاتش هم الان برای شما تلاوت میکنم که شیرینه، خیلی چند تا آیه است، آیات شیرینیه از باب فهم مسئله عرض میکنم. بعد اول به اینها میفرمان که برید شناسایی، یه تعداد برید داخل این شهر بشید شناسایی کنید شهر رو، برگردید. یه تعداد میرن برمیگردن و وقتی برمیگردن شروع میکنن به ترسوندن بنی اسرائیل، میگن آقا ما رفتیم اونجا نمیدونی چه آدمایی بودن، چه جثه هایی داشتن، چه تجهیزات نظامی داشتن، چه وضعیتی بود، اینا رو ما نمیتونیم باشون بجنگیم. از این حرف. حالا حضرت موسی میگه باید بجنگید، اینا میگن نمیجنگیم. موسی میگه عقل موسی، عقل خودشون. این همه مشکل اساسی تاریخ بشریت بوده، تا الان هم هست. دوران ظهور مسئله حل میشه به صورت عمومی، البته باز نمونه های ناقصش هم هست، ناقص العقل هایی که باز به ولی خدا اعتماد نمی کنن، ولی به صورت عمومی جریان حضرت در روایت داره عنایت میکنن، عقل مردم افزایش پیدا میکنه، عقل مردم رشد میکنه. عقل اگر رشد بکنه هیچ وقت هیچ کس حرف ولی خدا رو زمین نمیذاره، چون میفهمه این حرف از همه حرفای دیگه درست داره. یه نکته در رابطه با این مسئله عرض بکنم. ببینید ولایت ولی خدا یعنی پیغمبر خدا و امام معصوم، و بیا پایین تر از امام معصوم ولایت جانشین امام معصوم، طبق روایات دارم عرض میکنم، اینا بحثای مفصل خودشو داره، سالهای پیش عرض کردم، ولایتش ولایت مطلقه است، یعنی در همه شؤون اجتماعی و فردی مؤمنین میتواند دستور بدهد و دخالت کند. خدای همچین ولایتی بهش داده، مطلق است ولایتش، مطلقا برای همه چیز ولایت داره، چون خطا نمی کنه، چون که هوای نفس نداره، تصرفش تصرف الهی است، اگه کاری میکنه از جانب خدا انجام میده، ولایتش ولایت مطلق است. اطاعت از ولی خدا که ولایتش مطلقه است هم باید اطاعت مطلقه باشه، اگر که ولایت مطلقه باشه اطاعت مطلقه نباشه چه اتفاقی میفته؟ ولی خدا ولایتش محقق نمیشه، نتیجه نمیده. ولایت مطلقه، اطاعت مطلقه، مطلقاً مطیع باش هر چی گفت در هر شرایطی. فقط فرقی هست بین ولایت مطلقه امام معصوم با ولایت مطلقه امام غیر معصوم. امام غیر معصوم کیه؟ مثل مالک اشتر امیرالمومنین میفرسته برای مصر، دستورالعمل میده، برای همه واجب است که او رو اطاعت بکنن چون از طرف امیرالمومنین علیه السلام هست. طبق احادیثی که ما داریم در دوران غیبت، فقیه جامعه و شرایطی که حاکم میشه بر جامعه اسلامی با شرایطش، اینا همش هست با همین سیستمی که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. طبق روایت ائمه معصومین، امام صادق علیه السلام بحث ولی از ارواح نافدا هست، حاکم شد ولایت او هم ولایت مطلقه است، اطاعت از او هم باید اطاعت مطلقه باشه. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا این حضرت امام میفرمان ولی معصوم میتواند در امور شخصی هم دخالت کنه، امام معصوم میتونه بیاد بگه شما از زن جدا شو، میتونه بگه شما مثلا از خون، حکمت داره کارش 100% در مسائل شخصی شما، اگه گفت حتما به صلاحته، حتما به صلاحته که حضرت میگه. اما ولی غیر معصوم در مسائل شخصی و انفرادی نمیتونه دخالت بکنه و دخالتی نمیکنه، توصیه میتونه بکنه ولی دخالت نمیکنه. حضرت امام میفرمایند در یک صورت ولی فقیه یعنی ولی غیر معصوم میتواند در امور شخصی افراد دخالت بکنه که امور شخصی اونها به مصلحت اجتماعی بر بگرده. مثلا فرض بگیرید شما یه خونه ای داری، این خونه توی مسیر عرض به حضور به حکم حاکم شهر که خود ولی فقیه باشه تو سلسله مراتبش میاد پایین، خونه شما اگر در جایی باشه که مانع و سد سبیل مؤمنین باشه، این خونه رو اول میان ازت بخرن، اگه قبول نکردی که اینو بفروشی میتونن خونه رو خراب کنن، یه جای دیگه بهت خونه میدن. مسئله شخصیه ولی تزاحم پیدا کرده با امور اجتماعی، اینم مواردش خیلی خاصه. ولایت مطلقه اطاعت مطلقه میخواد تا کار پیش بره، تا امر خدا محقق بشه. حالا نکته دیگه، اگر مردمی اطاعت مطلقه داشته باشن از ولیی که معصومم نیست، ولایت مطلقه دارم معصومم نیست، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، کار دین خدا پیش میره. اما اگه مردمی ولی معصوم داشته باشن ازش اطاعت مطلقه نکنن، امر به صورت کامل محقق نمیشه. مردم از موسی اطاعت نکردن چقدر ضرر کردن، مردم از امیرالمومنین اطاعت مطلقه نکردن چه بلاهایی سرشون اومد، امیرالمومنین معصوم خونه نشین شد. ببینید آقا، امام کارش بزرگتر از امیرالمومنین بود، نعوذ بالله. پس چرا موفق شد امیرالمومنین اینقدر مشکلات داشت؟ برای اینکه مردم گوش به حرف امام دادن، اونجا مردم گوش ندادن. این مسئله رو باید برای خودمون حل کنیم. بنی اسرائیل ولایت امام خودشون، پیامبر خودشون رو نپذیرفتن به صورت کامل. البته دقیق نگاه بکنیم اصلا ولایتشو نپذیرفتن، فقط نبوتشو کلیت حق رو پذیرفتن. دستوراتش هم اگر گوش میدادن مطلق نبود، یه جایی گوش نمیدادن. این نکته رو داشته باشید. خب حالا وقتی این اتفاق افتاد، یعنی گوش به حرف ولی خدا داده نشد و اطاعت مطلق اتفاق نیفتاد، بالاخره انسان باید از یکی اطاعت کنه دیگه، یا از نفس امارش اطاعت میکنه، یا از کفار اطاعت میکنه، یا از حرف خودش که غیر از حرف ولی خداست، یا از حرف دشمنان. این نتیجهش میشه ارتجاع، نتیجهش میشه بازگشت، عقبگرد، هر چی داشته از دستش میره. دقت کنید عزیزان، یه آیه داریم در قرآن در سوره آل عمران، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر از کسانی که کفر میورزن شما اطاعت کنید، برمیگردید به عقب، به گذشتگانتون، دوران جاهلیت برمیگردید. فتنقلبوا خاسرین، بعد خسارت میبینید. بنی اسرائیل همین بلا سرشون اومد. حالا بذارید من آیاتشو بخونم، یه صلوات بفرستید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. بنی اسرائیل وارد بشید در زمین مقدسی که خدا به شما داده، همون ارض موعود، همون فلسطینی که گفتیم. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. سرپیچی و عصیان نکنید از دستور حضرت موسی. حضرت موسی خودش داره میگه سرپیچی از فرمان خدا بکنید، بر میگردید به گذشتتون، خسارت میبینید. خسارت با ضرر فرق داره. ضرر سود سرمایه است، سرمایه‌اش سود نکرده میگه ضرر کردم. خسارت به اصل سرمایه میگن، سرمایه تو به بازی میگن خسارت کردی. حضرت میفرماید خسارت میکنید یعنی چی؟ یعنی اصل سرمایه‌تون که ایمانتونه از دستتون میره. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموا فانكم غالبون. دو تا از مؤمنین قوم حضرت موسی به مردم گفتن شما از این دروازه حمله بکنید به شهر، پیروز میشید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. توکل به خدا بکنید اگه مؤمنید. قالوا یا موسی، بنی اسرائیل گفتن انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. ما هرگز وارد این شهر نمیشیم تا این جماعت اینجا هستن. رفتن خبر آوردن، گفتن آقا اینا خیلی زور دارن، خیلی قدرت دارن، اینا نمیدونی یه دکمه فشار بدن موشکاشون ما رو نابود میکنه، اثری از ما به جا نمیذاره. اینا نمیدونی چیان، فیلماشون رو ببین، یه دونه آدمشون یه شهر رو آتیش میزنه. این یه قولایی هستن تو نمیدونی چجوری هست. تجهیزاتشون رو ندیدی. ما وارد این شهر نمیشیم، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. فذهب انت و ربک فقاتلا. تو خودت برید با اینا بجنگید. بابا تازه موسی شما رو از آب دریا رد کرد، پشتیبانی های خدا رو مگه ندیدید؟ فرعون که جلو چش شما غرق شد. عجب، تو و خودت برید بجنگید. خیلی حرفشون سنگین بود. انا هاهنا قاعدون، ما نمیایم، ما همینجا نشستیم، شما برید. شما که همه کار میکردی با این عصات و اینا، خودت برو اون بقیهش هم حل کن. زدی به دریا، بالاخره دریا شکاف مرد شدیم، ما که کاری نکردیم، فرعون غرق شد. بی زحمت برو بقیهش هم خودت یه عصایی بزن به در این دروازه، زمین بشکافه، همه اینا بمیرن، سوسک بشن، نمیدونم چی بشن، ما بریم تو این شهر زندگی کنیم. نبینی؟ و ما جهاد، برید بجنگید. خدا منظور داره میگه برید بجنگید. عقلشون همینقدر، با عقل ولی خدا جلو نمیرن، با عقل خودشون جلو میرن. حضرت چی فرمود؟ فرمود قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. موسی دیگه گویا خسته شد، رو کرد به خدا، خدایا من اختیار خودم و هارون رو دارم، اینا گوش به حرف کن نیستن. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و این قوم فاسق فاصله بنداز، فراق بنداز. نفرین کرد موسی، نفرین کرد. نفرین نداره به نظرتون؟ تازه کف پاشون هنوز خیس بود از رود نیل، از دریای سرخ رد شده بودن، هنوز این حرف رو می زدن. ببینید، یکی از مسائلی که از این ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین در میاد اینه که طلب مرگ کرده حضرت موسی از خدا. خیلی سخته بر ولی خدا. و بعد در همین دوران که عرض میکنم حضرت موسی از دنیا میره. چی میگه بعد حضرت موسی بعد از این حرف قومش؟ قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه. خدا فرمود این سرزمین مقدس به کیفر این نافرمانی که از امر حق کردید تا 40 سال بر شما حرام شد. قرار بود برن تو این ارض مقدس، قرار بود اینجا یک حکومت بی‌نظیر تشکیل بشه، به اینا وعده داده شده بود، همه منفعت‌های دنیایی، همه اون چیزایی که می‌خواستن اینجا بود، همون حکومتی که 100 سال بعد شد ملک سلیمان، شد ملک سلیمان. با این تخلف از اون منفعت‌ها دور موندند، 100 سال عقب افتاد ملک سلیمان، 40 سال ورودشون به این شهر عقب افتاد. تو این 40 سال چی شد؟ آواره بیابون شدن، بیابون نشین شدن. بنی اسرائیل بیابون نشین شدن، قبلش تو قصرهای مصر زندگی میکردن، زندگی خوبی هم داشتن. قرار بود برن به چه زندگی برسن؟ سختی میبینن، جهاد، امر ولی خدا زیر پا میگذارن، بعدشون بدتر میشه. نه بعدشون بدتر میشه، خوبشون بد میشه و بدتر میشه. 40 سال، 40 سال بنی اسرائیل کارشون عقب افتاد. من میخوام به بعضی از مسائل دقت کنیم. من بافتنی بلد نیستم حرف ببافم، دارم حقایق رو عرض میکنم. آیات 21 تا 26 سوره مائده بود خوندم، برید مطالعه بکنید دقیق. وقتی امتی گوش به حرف امامش نده یه همچین بلایی سرش میاد. یادم سال 92 مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ فرمودن اگر در انتخابات مردم به کسانی که اهل مقاومتن رأی ندن، فرهنگ مقاومت رأی نیاره، کشور، دقیقاً برید این جمله رو ببینید، کشور 40 سال به عقب برخواهد گشت. کلمه 40 سال تا بنی اسرائیل زدن زیر جهاد، گفتن ما نمیریم جهاد، ما نمیریم، ما فرهنگ مقاومت چیه؟ تا فرهنگ مقاومت رو گذاشتن زمین، خدا فرمود 40 سال آوارتون میکنم. 40 سال آواره شدن و تو همین 40 سال حضرت موسی از بینشون رفت، از دنیا رفت و چه بلاهایی به سرشون اومد. وقتی شما روحیه مقاومت نداری که شبهای گذاشته عرض کردم به فرهنگ مقاومت بهایی نمیدی، باید به کسایی بها بدی که دنبال سازشن. میفرماد سازش 40 سال تو رو به عقب برمیگردونه، دیگه چی میخوای بشه؟ قرآن داره اینو میگه، تاریخ انبیا داره اینو میگه، بنی اسرائیل این کارو کردن، ما مو به مو داریم همون کارا رو میکنیم. سلیمانی رضوان الله علیه نماینده تفکر جهادی و مقاومت بود یا نماینده تفکر سازش؟ این همه عزت رو از سازش به دست آورد یا از مقاومت؟ همه دوستش داشتن. حتی دشمنانش هم براش احترام قائل بودن، حتی قاتلاش بزرگ میدیدنش. اونایی که رفتن دنبال سازش عزتی پیدا کردن. ما عزت پیدا کردیم در سایه سازش. و اینا که دیگه حرف سیاسی نیست که، آیات قرآنه. موسی و قومش، قوم زدن زیر روی مقاومت، اینجوری شد. زمان جنگ چجوری بود؟ آقا امام، ما گوش به حرف امام دادیم. خب حضرت امام چیکار کرد؟ شاه رو سرنگون کرد. اطاعت مطلقه از امام. چقدر شکنجه شدن، چقدر مردم کشته شدن، چی شد چی شد، وایسادن، طاغوت سرنگون شد. بعد 8 سال جنگ وایسادیم، از بچه های جنگ میپرسید آقا شما، میگو امام چرا وایسادی؟ امام سلام ما رو به امام برسونید. امام فلان، امام. حالا یه عده کار ندارم، هی مصاحبه میگیرن، یه حرفای دیگه میزنن، هی میگن خاک و وطن و فلان. عزیز من، خاک و وطن چیه؟ کسی به خاطر خاک و وطن که جونشو نمیده. همونایی که میگن وطن وطن، خاک خاک، سرود وطن میخونن، به خدا اگه ترقه بغلشون در کنی فرار میکنن. برای خاطر خدا و آرمانها و توحید و ولی خدا وایستادن، جنگیدن. یه وجب از خاکمونم ندادیم. 36 تا کشور دنیا علیه ما می جنگیدن در زمان جنگ. ما اسیر داشتیم از این کشورها. اول جنگ هیچی سلاح نداشتیم، سیم خاردارم تحریم بودیم، به ما نمیدادن. خب شهید مرحمت بالازاده که چند شب پیش اسمشو بردم، شهید 13 ساله 14 ساله 13 ساله جنگ، با یه دونه لوله اگزوزی که تو بیابون افتاده بود چند تا عراقی اسیر میکنه، میاره تو خط تحویل بچه ها میده. ما یه همچین آدم های نوجوان های جگرداری تربیت کردیم به خاطر توحید، به خاطر ولایت. و حالا مسئول این کشور میاد میگه آقا شما با آمریکا درگیر نشید و این یه دکمه بزنه، ما میریم رو هوا. اون موقع هیچی نداشتیم، نمیتونست بزنه، الان میخواد ما رو بفرسته هوا؟ 40 ساله چرا نمیزنه این دکمه رو؟ اون روز میزد که به نفش بود. الان که داره التماس میکنه موشکای ما رو بگیره، قدرت ما رو بگیره. یه شعارهای منفعلانهی داده میشه، ما از آیات قرآن عدول میکنیم. گاهی وقتا مثل بنی اسرائیل عمل میکنیم، فکر میکنیم آسایشمون، عافیتمون، منفعتمون، معیشتمون با این شعارهای منفعلانه تأمین میشه. نه والله، تاریخ ثابت کرده، قرآن ثابت کرده، تاریخ اسلام هم بیاید من براتون عرض بکنم. صدر اسلام بعد رحلت پیغمبر عقبگرد اتفاق افتاد، نه همه سند داره. حرف پیامبر عمل نشد در وصایت و جانشینی. یه دفعه بعد از پیغمبر قضیه عوض شد، شد خلافت. بعد خلافت شد سلطنت و پادشاهی، شد مثل دوران جاهلیت. بعد اینایی که میخوردن و میبردن، مردم میگفتن چی خاله اینا، این خودشون میخورن میبرن، یه ذره به ما میدن. چی به مردم دادن؟ دیشب مفصل عرض کردم که امیرالمؤمنین کار کرد برای اونا. بعد برگردوندن جامعه رو به ارتجاع، به ارتداد. مردم بعد از رسول خدا مرتد شدن، برگشتن از نظر فکری و عقیدتی، برگشتن به گذشته. زمان امیرالمؤمنین علیه السلام مردم با عقل خودشون همه چی رو میسنجیدن، نه با عقل امیرالمؤمنین. وسط میدان جنگ صفین اومده به امیرالمؤمنین داره میگه، پای رکاب حضرت داره میجنگه، اومده میگه یا علی کی بر حقه؟ ما که نمیفهمیم، شما علی داماد پیغمبری، اونورم معاویه خال المؤمنینه، کاتب وحی، کی بر حقه؟ خاک بر سر من که امیرالمؤمنین یه همچین پارکابیایی داره که هنون نمیشناسنش، مثل ماها که گاهی وقتا اولیاء خودمونو نمیشناسیم. البته هیچ وقت مقایسه نمی کنیم. گاهی وقتا بعضیا امیرالمومنین مجبور شد اونجوری جواب بده، فرمود ان الحق لا يعرف بالرجال، حق با آدما نمیشناسن، اعرف الحق تعرف اهله، حق بشناس تا اهلش بشناس، و اعرف الباطل تعرف اهله، باطل بش. آقا معیارهای حق و باطل رو برو ببین در دین چیه، معیاراشو بفهم، بعد دقیقاً میفهمی کی بر حقه کی بر باطله. تو با آدما میخوای، این با امام بوده، اون با پیغمبر بوده، این دامادشه، اون عروسشه، اون نمیدونم یاورشه، خب خوبه، اینا خوبه، بد نیست، ولی مادامی که بر حق باشه. آدم که نمیتونه معیار بر حق بودن باشه. حقو بشناس تا اهلشو بشناسی، باطلو بشناس تا اهلشو بشناسی. به صرف اینکه یکی آخونده، به صرف اینکه یکی دکتره، یکی پروفسوره، یکی نمیدونم خیره، یکی فلانه، این که نمیشه مقتدا بشه. مثل یه شعارهای خوب میده، این که نمیشه که حقو بشناس، گفتمان دینو بشناس. خب حکمیت چی بود اتفاق افتاد رفقا؟ حکمیت نتیجه نبود عقلانیت بود و عدم تبعیت از ولی خدا، درسته؟ همینه دیگه. امیرالمومنین میگفت این، اونا میگفتن نه این. امیرالمومنین میگفت بابا مالک، میگفتن نه ابو موسی، نظر ما ابو موسی است. خیلی خوب، احد چجوری شد شکست خوردن مسلمون ها با وجود پیغمبر؟ مردم اون دسته از جماعتی که پیغمبر گذاشته بود توی کوه احد، فرموده بود که تا نگفتم پایین نیایید. اینا به عقل خودشون عمل کردن، یعنی کار به یه جایی رسید، سپاه اسلام پیروز شد، یه بخشی از جنگو برد. اینا بالا نگاه کردن دیدن اینا تارمار شدن، فرار کردن رفتن عقب، تجهیزات ریخته، برن غنیمت جمع بکنن. یه عده‌شون راه افتادن اومدن پایین، هر چی فرماندهشون صدا زد، بابا پیغمبر گفته وایسا تو من خبر کن. او تموم شد دیگه، چه خبره بابا؟ گفته وایسا. میگه بابا تموم شد، چه قرار بود ما وایسیم که اینا فرار کنن؟ جنگ تموم شد. آقا پیغمبر گفته وایسا، چرا با عقل خودت عمل میکنی؟ اگه پیروزم شد، جنگ تمامم شد، اصلا سپاه اسلام رفت تا پیغمبر خبر نداده که شما بیاید پایین، نباید بیاید پایین. چرا با عقل خودت میسنجی اونی رو که خدا ولی قرار داد در جامعه اسلامی؟ عقلی بهش میده که بتونه امت رو اداره کنه. و هر کسی با عقل خودش حرف میزنه، نخبگان با عقل خودشون حرف میزنن، بقیه با عقل خودشون حرف میزنن، حرف بزنن عیبی نداره، ولی اگر در تعارض با عقلانیت ولی خدا قرار گرفت، حرف خوش نمیزنن کنار، حرف اونو عمل کنن یک صدا، تا دشمن شاد نشه اون جامعه، تا شکست اتفاق نیفته. زمان امام حسین تو کوفه، ابن زیاد اومد توی کوفه، خیلی دل بدید، میخواست این انسجامو بشکنه، همه بیعت کرده بودن 18000 نفر با مسلم، هو انداخت که یزید یک لشکر رو انداخته، یک ارتش قوی از پایتخت، پایتخت میدونی یعنی چی؟ یعنی سر تا پا مسلح، تجهیزات، ما فرماندهان قوی دارن میان الان مثل بولدوزر از روی کوفه رد میشن، میرن تمامتون رو نابود میکنن. عجب. آقا زنا ترسیدن، یکی یکی دست شوهراشون گرفتن بردن، بعض از این مردم ترسیدن، کم کم پشت سر مسلم دیگه کسی نبود. چرا؟ از قدرت شیطان ترسیدن. تازه اینم شایعه بود، دروغ گفت. اگه وایساده بودن محکم میگفتن مقاومت میکنیم هر کی میخواد بیاد، اگه ایمان محکمی داشتن، اصلا کربلا اتفاق نمیافتاد، سر امام حسین بالای نیزه نمی رفت. قوم هانی ابن عروه اومد پشت در دارالاماره فریاد می زدن، چند هزار نفر توی قصر ابن زیاد بودن، 100 نفر 200 نفر نهایتاً. اگه اینا می ریختن در رو می شکستن، می رفتن داخل ابن زیاد رو می کشتن، کوفه رو دست می گرفتن، امام حسین می اومد. شریح قاضی که قاضی زمان امیرالمؤمنین بود ابن زیاد بهش گفت تو معتبری تو مردم، برو بالا بگو هانی در امان، اصلا خبری نیست، دارن گفتگو میکنن، الان حل میشه. اینم رفت بالا، مردمم اعتماد کردن بهش، رفتن. معاویه ابن زیاد نفس کشید، فرصت پیدا کرد، نقشه‌های بعدش هم عمل کنه، یکی یکی تارمار کرد مردم. چرا دشمن میتونه روی مقاومت ما رو در حرم بشکنه؟ چرا میتونه از ضعف عقلانیت امت اسلام استفاده بکنه؟ اینم نمونهش صدر اسلام. ولی خدا وقتی میگه شما پیروزید، به حرفاش گوش بدید. مردم به حرفای امام گوش میدادن. ما در مقابل 36 تا کشور در دنیا پیروز شدیم. امروز هم خیلی ها گوش میدن به حرف رهبر عزیزمون و ولیی که امروز بر سر جام، خیلی ها گوش میدن. اگه گوش نمیدادن ما فشل بودیم. ولی جاهایی که گوش ندادیم، برید ببینید چه اتفاقی افتاده. کمترین کاری که من و شما میتونیم بکنیم عزیزان، اینه که حرفها و سخنان ولی خدا در جامعهمون رو ببینیم، بشنویم، ببینیم چی داره میگه، تحلیل کنیم، بفهمیم، ساده نباشیم. الحمدلله جامعهمون خوبه. شما دارید میبینید کیا هستن ریختن بیرون، دارن انقلاب رو حفظ میکنن. همین شماهایید، همین توده های مردم هم. یه عده خواست ترسیده ضعیف الایمان هی تو جامعه لجن پراکنی میکنن، ذهن مردم رو خراب میکنن. شما گوش به حرف اینا ندید، فقط حرف آقا، فقط حرف ولی. به خدا قسم خیر نمیبینه جامعه ای که از حرف ولی خودش تعدی بکنه، اونم ولی ای که جانشین امام اسعد و نافدا. اینا رو ما باید متوجه بشیم. لذا اینا مسلم رو تنها گذاشتن، با اون عقل ضعیف خودشون گول خوردن، مسلم رو تنها گذاشتن. گفتن آقا هانی حالش خوبه، خیلی، ما وایسادیم تا بیاد بیرون با هم بریم. طوری میشد نگه؟ صبح تا حالا وایسادیم، 2 ساعت دیگه هم روش لو میرفت دروغه. حالا به چه علت این اتفاق افتاد؟ اینو سریع عرض بکنم. بحث تاریخی خیلی مهمی است و توجه به این بحث از نون شب برای ما واجب تره. آقا چرا بنی اسرائیل عقب گرد کردن؟ به 2 دلیل. یکی فراموشی پشتیبانی های خدا، ایام الله، چیزایی که خدا بهشون داد. اگه ما امروز جنگ رو فراموش کنیم، امام رو فراموش کنیم، تاریخمون رو فراموش کنیم، امدادهای الهی رو فراموش کنیم، میبریم. اینا فراموش کردن عبور از دریا رو فراموش کردن، غرق فرعون رو فراموش کردن، زودم فراموش کردن. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقتی ما موسی رو فرستادیم با آیاتی گفت خارج شوید، فرمود که خدای متعال به موسی گفت به قومت بگو برید بیرون از ظلمات به سمت نور، یعنی با آیات خودش خدا خواست چیکار کنه؟ قوم موسی رو از ظلمات به سمت نور هدایت کنه. خدا به موسی گفت با این آیات و نشانه هایی که من به شما دادم، قومت رو از ظلمات به سمت نور خارج کن. و ذکرهم به ایام الله، ایام الله غرق فرعون، ایام الله عبور از دریا، ایام الله پیروزی بر دشمنان و و و، اینا رو یادآوری کن. چون یادشون میره، یادشون بره، مقاومتشون میشکنه. چرا ما روزه میخونیم راستی؟ 1400 ساله چرا روزه میخونن؟ برای اینکه این ذکر هم به ایام اللهه. اگه روزه خونی ها نباشه، یاد امام حسین از بین میره، یاد امام حسین از بین رفت، فرهنگ اسلام، مقاومت، همه چی از بین میره. غدیر رو چرا پوشوندن؟ چون ما یاد نکردیم ایام الله بود. غدیر رو اگه بزرگ بداریم ماشی ایان، اون وقت میدونی چه اتفاقی میفته. چرا میگن یاد شهدا رو زنده نگه دارید؟ آقا میفرمان کمتر از خود شهادت نیست، برای اینکه اگه یاد شهدا رفت فرهنگ شهادت هم میره، ملت ملت شکننده ای میشه. این یک. دو، فرمود صبار شکور. اگر شما یادتون نره اون چه که خدا به شما داده، ایام الله صبار شکور میشید، اهل صبر و شکر میشید. صبار یعنی چی؟ یعنی کسی که صبر میکنه، صبر فعال، نه صبر منفعل. یکی میشینه اینجا میگه آخ داره صبر میکنه، یکی صبرش به اینه که پا میشه برای حق کار میکنه، در راه حق صبر میکنه و کار میکنه. صبری که همراه با کار میشه میشه صبار. شکور هم یعنی نعمتو بشناس و شکر کن. آقا ما گاهی وقتا نمیفهمیم کی به نفع ما داره حرف میزنه، کی به ضرر ما. نعمت چیه، نقمت چیه؟ گاهی وقتا یه چیزای نقمت شکر میکنیم براش خدا رو. راه نجات چیه؟ عرضم تمام. راه نجات چیه؟ راه نجات اینه. روایت میگه صبر سه قسمه. اینو بگم تا شبهای آینده بتونیم بحث رو ادامه بدیم. صبر بر اطاعت. صبر بر اطاعت، بله اطاعت صبر میخواد. صبر بر عبادت صبر میخواد. صبر بر اطاعت از ولی خدا صبر میخواد. مؤمنین پای ولی خدا صبر کنید، حرفهای او رو بشنوید و پای او بمانید. دو، صبر بر مصیبت ها. صبر بر مصیبت اینه جزا و فزع نکنی، تحمل کنی، تلاش کنی. مثل الان کرونا اومده، رحمت خدا بر این مردم. ببین چجوری جوان ها اومدن، هیئتی ها اومدن، بسیجی ها اومدن، توده های مردم اومدن، دارن کمک میکنن. این یعنی صبر بر مصیبت. صبر بر مصیبت. بیتابی که چیزی رو حل نمیکنه. و صبر بر معصیت. گناه باعث میشه هی اوضاع جامعه بدتر بشه. شاید بعضی از این بلاها گوشمالی است برای ما که بعضی از گناهان باعث چنین وقایعی داره میشه. حواسمون رو جمع کنیم، هر کس خودش میدونه و خودش. خوبامون هم کم کم دارن خراب میشن بعضی. به بیابان مبتلا شدن. طلاهایی که آورده بودن دیدن طلا بشه داشته میخونه تو بیابون، ریختن تو بیابون. یه شخصی به نام سامری اومد طلاها رو از اینا گرفت. سامری یکی از چهره های خطرناک قوم موساست. امیر المومنین علیه السلام فرمود لکل قوم سامری، یا برای هر امتی یک سامری وجود داره. امت اسلام هم سامری داره. این که سامری کی بود و چه کرد و سامری های امت اسلام چه کسانی هستند و سامری های جامعه امروز ما چه کسانی هستند و فردا شب اگر عمری بود خواهیم گفت. خب برای امام حسین، خیلیاتون مالتون رو ولو اندک در حد بضاعتتون دادید، خیلیاتون وقتتون رو برای امام حسین گذاشتید، توی زندگیتون بالاخره نوکری کردید، کاری کردید، ولی شاید کمتر کسی بتونه بگه من برای امام حسین خون دادم. مگه جانبازایی که جبهه رفتن و شهدایی که رفتن در صحنه های نبرد یا امر به معروف یا هر چی که برای راه خدا باشه؟ دیگه من یه راه دیگه هم داره برای اینکه برای امام حسین خون بدیم. خیلی از بیمارانی که تو این ایام تو بیمارستان بستری هستن عزیزان، به خاطر این بیماری کرونا و استفاده زیاد خون، الان عزیزانی که در سازمان انتقال خون هستند به شدت اعلان نیاز کردن ما بیمارانمون در خطره. هیچ کی هم اوضاعش مناسب تر از امام حسینی ها نیست. تو صحنه های ایثار درخواست کردن، منم دارم از شما درخواست میکنم، نیت کنید در راه سید الشهدا مقداری از خونتون رو اهدا بکنید. مخصوصا فرمودن اونایی که احیانا مبتلا به بیماری هم بودن، یک ماه از دوران درمانشون گذشته و سلامت شدن، میتونن بیان اهدای خون کنن. من یک کسی که مبتلا هست و الان توی دوران نقاهتش هست، یه قرار شد بنویسن، نمیدونم حالا این نظر خونم زدن، این شماره‌ای که هست عزیزان بگیرن یادداشت بکنن، ثبت نام کنن، بعد طبق دستوری که هست نفر به نفر میرن خونشون رو اهدا میکنن. امسال محرم هر کی میتونه خونش رو اهدا بکنه در راه سید الشهدا به این بیماران، این یک توفیق بزرگه، اینو فراموش نکنید. و من ممنونم عزیزان انتقال خون و تمنام هم این هست که این درخواست رو عملی بکنید. بچه هیئتی ها همیشه پای کار بودن اینجا و تو این صحنه، ان شاءالله برای سید الشهدا آبرو باشیم ان شاءالله. بذارید خون گریه کنای امام حسین بره توی رگهای مردم، بذارید خون کسایی که ده شب میان اینجا زجه میزنن برای امام حسین اهدا بشه به کسانی که در بیمارستان ها هستن. خدا ان شاءالله به همتون خیر بده. شب علی اکبر امام حسینه، شب علی اکبر امام حسین. یک روزه رو براتون بخونم. قدیمی ها وقتی روزه میخوندن، پیر غلام ها گوش بدن، جوان ترام گوش بدن، قدیمی ها وقتی روزه میخوندن، یکی از روزهایی که میخوندن این بود، میگفتن اگر کسی افتاده باشه شک کنن مرده یا نه، هنوز زنده است نفس میکشه یا نه. قدیما این کارا رو میکردن، یکی از کارهایی که میکردن این بوده، یه قطعه آینه ای برمیداشتن میوردن جلو صورتش دم دهنش، اگه این آینه بخار میگرفت، بخار میشست روی این آینه، میگفتن این زنده است داره نفس میکشه. گاهی وقتا ریز نفس میکشه کسی که افتاده، نفسش با تا عادی معلوم نمیشه. آینه میذاشتن جلوش، بودن آقا این بخار گرفت. یه روایت داریم، اون روایت میفرماید المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. علی اکبر تو کربلا چیه؟ تو کربلا آینه پیغمبره، اشبه و ناس به رسول الله. اصلا جمالش یه جوریه، هر کی میاد تو کربلا علی اکبر رو نگاه میکنه این پیغمبره. نوشتن علی اکبر که اومد تو میدان، پیران لشکر عمر صد عقب عقب رفتن، اون این پیغمبره، ما دیده بودیم پیغمبرو. وقتی شروع کرد به حرف زدن، باز یه عده دیگه گفتن ما حرف زدن پیغمبر رو شنیده بودیم، خلقن و خلقن و منطقن حرف زدنش هم مثل پیغمبره. و علی اکبر هم آینه پیغمبره، هم آینه امیرالمؤمنینه، هم آینه امام حسن مجتبی است، المؤمن مرآة المؤمن، و هم آینه باباش ابی عبدالله است. مؤمن آینه مؤمنه. لذا لحظات آخر وقتی ابی عبدالله رسید بالای سر علی اکبر شاه، لحظات آخرش بود، میگن صورت آورد رو صورت علی، فوضع خده و علا خده، صورتش رو گذاشت. علی جان چرا نفست به صورت بابا نمیخوره؟ گفت دیده بستی یاز من دل کنده ای، دستو بازن تا بفهمم زنده ای بابا. من یه شعر پیدا کردم، حیفم میاد خرج شما نکنم امشب. گفت دارم ز روی خاک جگر جمع می کنم، تکه به روی تکه پسر جمع می کنم. قربونتون برم الهی جب اجدم محرمه، دارم برای اهل حرم بعد کشتنت در این عبای کهنه سپر جمع میکنم. جانم جانم نفستو بده بیرون. چقدر نکته داشت. دارم برای اهل حرم سپر جمع می کنم، تو سپر خیمه بودی. پنجاه سال خم نشدم هیچ جا، ولی در پای پیکر تو کمر جمع می کنم. بابا کبوتر دلتو رها کن، اصل گریه است. قربون این گریه کردنت برم. آخه از بس که سنگ خورد سرت، با سراستین خون لخت راز قرص قمر جمع می کنم. بابا آماده این یکی دو بیت آخر رو بگم و واگذار کنم. با هرچه داشتن به نخلت زدند، آه از روی ساقه تو تبر جمع می کنم. بابا دارم تیرا رو جمع میکنم، دارم نیزه ها رو جمع میکنم، تنها به خیمه بردن تو، آخ 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 آخ، تنها به خیمه بردن تو کار من نبود. از اهل خیمه چند نفر جمع می کنم. روشو کرد طرف خیمام، یا فوت یا نبنی آشم، احملو اخاکم داد جوانان بنی آشم. بیایید بیت آخرم، هر کی نالش رو نزده مالیه بید. گفتم به خوارم تو و اینجا، آخه زینب دوون دوون اومد، بعضی ها میگن زودتر ابی عبدالله اومد، خودش رو انداخت رو بدن علی. گفتم به خوارم تو و اینجا، جواب داد تسبیح جا نماز سحر جمع میکنه. حالا ناله بزن بگو حسین.